برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید.
پخش این برنامه‌ها از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های 31 و 22 متر
برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز
و از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های 31 و 19 متر
برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
چگونه یک حزب چهار ماهه احزاب قوی و دیرپای اسرائیل را در مسافه انتخاباتی شکست داد؟
درسته که حزب کدیما ظاهراً یک حزب نوپا و جدید و تأسیس هست، ولی نباید فراموش کرد که این حزب کارش رو از صفر شروع نکرده.
ایران و آمریکا، مذاکراتی که حتی پیش از برگزاری نافرجام تلقی می شود. چرا؟
یکی از دلایل آن این است که نه همه اقشار جامعه عراق از آن حمایت می کنند.
دکتر عبدالله و آخرین روزهای تکیه بر کرسی وزارت خارجه افغانستان بعد چه خواهد شد؟
نبودن در رأس یک وزارتخانه به معنای پایان عمر خدمت ما به افغانستان نمیره برتان با وضاحت گفته میتونم.
برق تاجیک چگونه دوباره به استقلال رسید؟
یعنی مثل خواستاد آمدن که باید احساسات از سیاست جدا باشد. وزارت تجویدنده سیاست حکومت جمهوری دویستان در سوهای انرژیتیکا.
این و دیگر مطالب تحلیلی روز تا یه نیم ساعت آینده در چشم‌انداز رادیو آزادی. درود بر شما. داریوش رجبیان هستم. اهود اولمرت، کفیل نخست وزیری اسرائیل و رهبری حزب کدیما یا به پیش، پیروزی حزبش در انتخابات سراسری این کشور را اعلام کرده و در مورد تعیین مرزهای اسرائیل اظهار آمادگی کرده است. حزب کدیما را 4 ماه پیش آریل شارون نخست وزیر اسرائیل تشکیل کرده بود که در پی سکته مغزی همکنون در حالت اغما یا کما به سر می‌برد. و حالا نتایج رأی‌گیری انتخابات سراسری اسرائیل حاکی از آن است که این حزب تازه تأسیس 28 کرسی از 120 کرسی پارلمان را اشغال کرده است. حزب لیکود که برنده انتخابات قبلی بود با 11 کرسی به پله پنجم جدول سقوط کرده است و حزب کارگر با 20 کرسی در مقام دوم است. ولی چگونه کدیما، یک حزبی که 4 ماه بیشتر عمر ندارد، موفق شد حزبهای مجرب و دیرپای به مانند لیکود، کارگر و شص را شکست دهد؟ این پرسشی بود که ساعتی پیش در آغاز صحبت با فرنوش رام، کارشناس امور اسرائیل در بیت المقدس در میان گذاشتم.
درسته که حزب کدیما ظاهراً یک حزب نوپا و جدید التأسیس هست، ولی نباید فراموش کرد که این حزب کارش رو از صفر شروع نکرده. حزبی هست که آریل شارون بعد از اینکه به شدت ناخرسند بود از تمام مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که رهبران قدیمی حزب خودش، حزب لیکود، باهاش انجام میدادن، بر سر طرح‌های سیاسی و مهمترین طرح سیاسی عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه، آقای شارون در واقع در لیکود یک انشقاق و انشعابی به وجود آورد و ایشون حزب رو از صفر شروع نکردن، بلکه گروه پرشماری از سیاستمداران کارکشته و مجرب اسرائیلی از تمام احزاب به کدیما پیوستن، هرچند که تعداد کرسی هایی که به دست آورده 28 کرسی بسیار کمتر از نظر سنجی.
آقای اهود اولمرت، رهبر فعلی حزب کدیما، در غیبت آریل شارون گفته که حاضر مذاکرات صلح با فلسطینی ها رو ادامه بده، اما تاکید کرده که تعیین مرزهای اسرائیل به طور یک طرفه تا سال 2010 انجام خواهد شد. آیا تاکید روی نادیده گرفتن خواسته های فلسطینی ها در مورد مرز اسرائیل با فلسطینی ها باعث تشدید خشونت ها نخواهد شد، به خصوص حالا که حماس در سرزمین های فلسطینی روی کار اومده؟
با اندکی دقت در سخنرانی آقای اولمرت و برنامه که ایشون بر اون پافشاری میکنه از زمانی که آقای شارون دچار سکته مغزی شدن و ایشون آقای اولمرت هم که در واقع رهبری کشور رو بر عهده دارن، ما میبینیم که آقای اولمرت دقیقاً تاکید میکنن که تمام تلاششون رو خواهند کرد که از طریق دیالوگ، تفاهم و مذاکرات دو جانبه مرزهای نهایی اسرائیل و هم مرزهای کشور فلسطین تعیین بشه، ولی میگن که اگر چاره‌ای نداشته باشن، اگر ببینن که شریک واقعی صلحی وجود نداره، آنگاه هست که با یاری عوامل پرقدرت در صحنه جهانی و به ویژه دولت آمریکا، اسرائیل چاره‌ای نخواهد داشت همان گونه که ناچار شد نوار غزه رو به طور یک جانبه تخلیه بکنه. آمریکا، فلسطینی ها هم از اون متنفع شدن. و من باید اینجا اشاره بکنم که واکنش حماس در مورد برنامه آقای اولمرت جالب هست، که علارغم اینکه بسیاری از مقامات فتح میگن که با عقب نشینی یک جانبه از کرانه باختری مخالف هستن، ما میبینیم که هانیه و دیگر سران حماس میگن که اسرائیل از هر وجبی که عقب نشینی بکنه، چه یک جانبه چه دو جانبه، حماس از اون استقبال خواهد کرد.
آیا احزابی که در انتخابات آرای بیشتر به دست آوردند، یعنی کدیما، حزب کارگر، شس، اسرائیل بیتنو و لیکود، به اندازه‌ای همخوانی و همسانی دارند که ائتلافی منسجم شکل بدن؟
نه خیر، نتایج انتخابات نشون داد که چقدر صحنه اسرائیل، صحنه سیاست این کشور گونه به گونی و احزاب مختلف در اون نقش دارن و چه جامعه ای هست که از راستترین احزاب، مذهبی ترین احزاب تا چپترین احزاب تا 10 کرسی که به احزاب عرب تابع اسرائیل تعلق گرفته، نشون داده که چه جامعه ای هست که به هیچ وجه یک دست بودن و یک پارچه بودن در اون معنا نداره. لیکود در دولت بعدی به احتمال قوی، من به جرات میگم که نقشی نخواهد داشت. برنامه های حزب اسرائیل بیتنو، اسرائیل خانه ماست، با برنامه های حزب کدیما به هیچ وجه همخوانی نداره. اسرائیل بیتنو یک حزب دست راستیه که چرا اصلا برپا شد، مخالفت میکرد با بیرون رفتن اسرائیل از غزه، چه برسه به کرانه باختری و قسمت هایی از شرق اورشلیم. اسرائیل بیتنو در دولت ائتلافی بعدی به احتمال قوی نقشی نخواهد داشت. ولی چرا؟ کدیما، حزب قدیمی کارگر به رهبری آقای امیر پرس، احزاب مذهبی اسرائیلی که اونها فقط به نفع طرفداران مذهبی خودشون فعالیت میکنن و یه مقدار منافع اجتماعی و اقتصادی رو میخوان، اونها هستن، به اضافه حزب نوپا و خلق استائی بازنشسته ها.
فرنوش رام، کارشناس امور اسرائیل در بیت المقدس، درباره پیروزی حزب کدیما در انتخابات اسرائیل و پیامدهای آن صحبت میکرد. و اما مدت هاست که صحبت از مذاکرات میان ایران و آمریکا درباره عراق از موضوعهای داغ رسانه‌های گروهی مختلف جهان است. یکی از مسائلی که انتظار می‌رود در این گفت‌وشنودها مطرح شود، ادعاهای مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی کشور همسایه‌اش عراق است. اما آیا این مذاکرات واقعاً هم صورت خواهد گرفت؟ و اگر اتفاق افتاد، این گفت‌وشنود میان دو کشور متخاصم که طی 27 سال اخیر با یکدیگر تقریباً هیچ تماس رسمی نداشتند، چه برآیندی خواهد داشت؟ در گزارشی که همینک از همکارم عبدالقیوم قیومزاد می‌شنویم، همین موضوع موشگافی شده است.
مذاکرات ایران و آمریکا هنوز شروع نشده، نافرجام به نظر می رسد. یکی از دلایل آن این است که نه همه اقشار جامعه عراق از آن حمایت می کنند. عبدالعزیز حکیم، رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق و ائتلاف متحده عراق، از آن پشتیبانی می کنند. اما مقتدی صدر، یکی دیگر از رهبران با نفوذ شیعیان این کشور، علیه این مذاکرات اظهار نظر کرده اند. گذشته از این، سنی های عراق مخالف گفت‌وشنید آمریکا و ایران درباره کشورشان هستند، زیرا آنها بیم دارند که این مذاکرات آنها را به حاشیه خواهد راند و اینکه دخالت رسمی ایران در امور کشورشان به این روند مساعدت خواهد کرد. روزنامه گاردین چاپ لندن روز 27 مارس گزارش داد که در پی گلایه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، باید در برگزاری این گفت‌وشنید اندکی تأخیر کرد. عراقی ها می خواهند که نمایندگان دولت آنها نیز در مذاکرات شرکت کنند، و اما تا زمان تشکیل دولت جدید عراق چنین اتفاق نخواهد افتاد. یکی دیگر از دلایل احتمالی ناکامی مذاکرات پیش از وقوع آن این است که دلیل واقعی برگزاری آن حدود 6 ماه پیش اعلام شده بود. کندلیزا رئیس، وزیر خارجه آمریکا، ماه اکتبر سال 2005 خواستار برگزاری یک چنین مذاکرات شد و صراحتاً گفت که هدف از آن بررسی چیزی است که دخالت ایران در امور داخلی عراق عنوان می شود. سایر مقامات آمریکا نیز تا کنون بارها به همین موضوع دخالت ایران در عراق اشاره کرده اند. مسلماً تهران این ادعاها را رد می کند و خشونت‌های جاری در عراق را به حضور نیروهای اشغالگر در آن کشور نسبت می دهد. برخی از صاحب نظران بیرونی نیز به اظهارات مقامات آمریکایی به شک و تردید گوش می دهند و به ادعاهای مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی عراق اعتماد ندارند. در واقع حتی برخی از عراقی ها به مانند عبدالعزیز حکیم نیز منکری دست داشتن ایران در خشونت های جاری در عراق هستند و میگویند که شواهد در این باره وجود ندارد. واقعا سنجش و تایید ادعاها، ضد ادعاها و تکذیب ها کار آسان نیست، اما یکی از ابعاد مهم تلاش ایران برای اعمال نفوذ بر تحولات کشور همسایه‌اش استفاده از رسانه‌های گروهی است و هر کسی که به شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیون ایران دسترسی دارد میتواند به صدق این ادعا پی ببرد. دو شبکه عربی زبان ایران با نام‌های العالم و الکوثر در عراق قابل دریافت است. شاید سرانجام مذاکرات میان ایران و آمریکا صورت بگیرد و احتمال ضعیف‌تر هم وجود دارد که مداخله مستقیم ایران در تحولات سیاسی عراق نیز پایان یابد. اما بعید است که ایران تلاش های خود برای اعمال نفوذ بر امور عراق از راه پخش برنامه ها را مهار کند.
چشمانداز ناروشن مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق. البته اگر فرصت بیشتر بود بیتانیستیم این موسیقی دلنشین سنتی ایرانی رو بیشتر گوش بدهیم، ولی در تحول دیگر عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان میگوید تا کنون برای او روشن نیست که چرا حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان او را از این مقام برکنار کرده است. اخیراً آقای کرزی فهرست اسامی اعضای جدید کابینه را به پارلمان افغانستان ارائه داد که نام دکتر عبدالله در آن دیده نمی شود. ولی دکتر عبدالله میگوید که بعد از 21 سال فعالیت در عرصه سیاسی افغانستان برکناری وی از سمت وزارت خارجه به معنی بیرون رفتن از صحنه سیاسی نخواهد بود. همکارم خالد قادر مروری دارد بر اظهارات اخیر عبدالله عبدالله که برای مدتی دیگر وزیر خارجه افغانستان خواهد بود و آیا بعد از آن کجا خواهد رفت. میشنویم.
عبدالله که آخرهای سال 2001 یعنی بزودی بعد شکست ماموریت طالبان در مقام وزیر کارهای خارجه بود، آوازه ها را در مورد موجودیت اختلاف نظرها میان او و کرزی روی مسائل سیاست خارجی رد نمود.
از همچی یک چیز آگاه نیستم، چی در صحبت هایی که قبلا که اصلا صحبت نشده بود روی مسئله، اما چی در صحبت های تلفنی که داشتیم و چی در صحبتی که دو روز قبل داشتیم روز شنبه گذشته، همچون مواردی یادآوری نشده. بنابراین من برتان گفتم میتونم که اساس تصمیم همچی یک چیزی شاید نبوده باشه.
عبدالله آخرین عضوی بلندپایه سابق اتحاد شمال در حکومت کرزی بود. رئیس جمهوری سال 2004 اعضای دیگر سابق اتحاد شمال محمد فهیم را از مقام وزیر دفاع و یونس قانونی را از مقام وزیر کارهای داخلی برکنار کرده بود. عبدالله ضمن سخنرانی در نشست مطبوعاتی اظهار نمود که تصمیم کرزی برایش قابل درک است، ولی به گفته عبدالله خوبتر می بود اگر پرزیدنت سبب چنین تصمیم را نیز بیان می کرد.
من خدمت رئیس جمهورم گفتم که به هر کسی هر مامور عادی که اگر از یک پست تبدیل شود طبعا یک تأثیر برش می باشه، اما صحبت من عاری از هر نوع تأثیر بود با رئیس جمهور، چون به تمام معنا می دانم که رئیس جمهور منتخب افغانستان باید تیمی را ایجاد کنه که در برابر مردم باز پاسخگوی هستند و دلایل خود داشته باشند. طبعا خوشتر می بودم اگه که من می دانستم که مسائل چی بوده که پیش از او است. برای خودم یک مدت فکر کار داره که ببینیم، حتما مشکلاتی بوده، یک فکر کار داره که من خودم قضاوت کرده بتانم که چی چیز می تانه که باعث این تصمیم شده باشه.
عبدالله گفت هنوز معلوم نیست که کدام پست رسمی را به دوش خواهد گرفت، ولی اظهار اطمینان نمود که صحنه سیاسی را ترک نمی کند.
معنای مبارزه 20 ساله یا 21 ساله شد تقریبا امروز، 21 سال قبل یک چانته را با پشت خود گذاشتیم و آمدیم به دره پنجشیر، در وقت دوی بر سه دره پنجشیر تحت اشغال شوروی ها بود و رژیم کابل. از اون زمان شروع کردیم تا به ایجه نبودن در رأس یک وزارتخانه به معنای پایان عمر خدمت ما به افغانستان نخواهد بود. اینه میره برتان با وضاحت گفتم میتونم.
تا زمانی تصویب شدن کابینه نو از جانب پارلمانی افغانستان، عبدالله به حیث وزیر موقت کارهای خارجی فعالیت میکند.
دکتر عبدالله پس از اعلام برکناریش از مقام وزارت خارجی افغانستان. با همین تکیه موسیقی ضربی معروف به آهنگ افغانی از افغانستان گذاری میزنیم به تاجیکستان. امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان فرمانی صادر کرده است که بنابران شرکت برق تاجیک از ترکیب وزارت انرژی تاجیکستان خارج می شود. در گذشته نیز شرکت برق تاجیک به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت می کرد. حالا چرا استقلال از دست رفته دوباره به این شرکت اعطا شده است؟ همکارم برات یوسفی این موضوع را از دوشنبه پیگیری کرده است.
رشید گولوف رئیس دپارتمنت انرژی وزارت انرژی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی علت صادر شدن فرمان مذکور رئیس جمهور را به این ترتیب شرح داد.
ساختار ادارکنیش در ساختار ادارکنی وزارت یک جای اشتگی بود. همچه یک دپارتمنت. این حاضر باز جدا کردیم. یعنی همچه خلاصه آمدن که باید استحصالات از سیاست جدا باشد. وزارت تدبیرکننده سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در صحای انرژیتیکا. برق تاجیک این تشکیلاتی که برای استحصال قوای برق
آقای گلوف همزمان افزود طبق نقشه اصلاحات ساختاری با چهار شرکت جدا شدن شرکت برق تاجیک در نظر است.
آینده موافق نقشه ریستوکریزاسیا نقشه های کم کردن تشکیلات های مونوپولی زیاد کردن رقابت پیش بردن بازار انرژیتیکی سیستم های بزرگانی اونی هم خوردنگی موندگی تو ریستوکریزاسیا کشید همون شرکت باید با چهار شرکت دیگه تقسیم شد وقتی که جدا شد باید ممکن نماز دیگر شد.
در همین حال سیف الله سفاروف معاونی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان اصلاحات ساختاری در وزارت انرژی کشور و از ساختار مرکزی این وزارت خارج کردن شرکت برق تاجیک را با کم کردن فشار و تأثیر دولت و شرکت های تولیداتی و در مجموع اقتصادیات کشور مربوط می داند.
موافق سیاست پرزیدنت کشور باید که تأثیر دولت به خود اقتصادیات به واسطه کمتر کرده شود و حجم اقتصادیات خصوصی باید که بلند برداشته شود یا اینکه زیاد شود. از این سبب در تمام ساحه‌های کشور وزارتخانه ها اون علاوگی هایی که دارند اونها را باید که یا خصوصی کنند یا اینکه به طور آزاد سرزی هم و خود وزارت ها باشند بیشتر و کار کرده برآمدن سیاستی همان ساحه مشغول شود. زیرا فشار زیاد به اثر مثلا واحد های استحصالی اصلا به پیشروی اقتصادیات مساعدت نمی کند، برعکس کمتر فشار میارد و زیادتر به یاردن آن به تیار نمودن زمینه حقوقی واحد های استحصالی مشغول شود، بیشتر سیاست آنها را معین کند.
این در حال است که به اعتقاد نورعلی دولتوف کارشناس تاجیک دوباره از ساختار مرکزی وزارت انرژی تاجیکستان خارج کردن برق تاجیک زمینه برای خصوصی گردانیدن این شرکت بزرگترین انرژی کشور می باشد.
چون که ما دیدیم در تاجیکستان اکثریت کارخانه‌ها خصوصی کرده شدن، من فکر میکنم که شاید در آینده این شرکت هلدینگی برق تاجیک هم یکون کارخانه خصوصی شود. یعنی که طلبات بانک های بین المللی که به تاجیکستان کمک کرده بودند این بود که اکثریت کارخانه‌ها باید خصوصی گردانده شوند، چون که ما دیدیم که اکثریت کارخانه‌هایی که در تاجیکستان بودند، نه تنها در تاجیکستان، اکثر کشورهای قشاقی که از بانک های بین المللی قرض گرفتند، طلبات اصلی آنها این است که باید کارخانه‌های بزرگ دولتی خصوصی گردانده شوند و امروز در تاجیکستان شاید که چند کارخانه بزرگ مانده است که خصوصی نشدند و شاید که در آینده نزدیک این کارخانه ها هم خصوصی گردند و برق تاجیک هم از این استثنا نیست.
ولی آقای دولت میگوید از احتمال دور نیست که افزایش تولیدات برق آبی و راه اندازی شدن طرحهای بزرگ در این ساحه کشور و مستقل شدن ساختار شرکت برق تاجیک نیز مساعدت کرده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
استقلال دوباره برق تاجیک از وزارت انرژی تاجیکستان. مسند 2006 عنوان رزمایش یا تمرینات نظامی است که این روزها نیروهای انتظامی امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان در مرز با افغانستان انجام میدند. تا این روزها که میگویم منظور دو ماه اخیر است. ولی چرا اینقدر طولانی و برای چی در حوالی مرز تاجیکستان با افغانستان؟ این پرسش ها را ما از همکارم ناصر جان مامورزاده در ولایت ختلان کردیم و او از مسئولان رزمایش در آن استان و نتیجه این پرسجوها گزارشی است که حالا میشنویم.
نه خوشبختانه این صدایی درگیری ها نیست. این پره صدا از تمرینات مشترک جز اتام های مقامات قدرتی تاجیکستان با نام مسند 2006 است. تمرینات مذکور تین دو ماهی اخیر در قلمرو نواحی نزد مرزی ختلان و بخش نهایی آن در رزمایشگاه موسوم به سنبوه ناحیه خراسان سا صورت گرفته در آن بیش از 3000 افسر و سرباز شرکت ورزیدند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت مدافع تاجیکستان درباره هدف برگزاری این مشق و تمرین نظامی گفت:
از ماه اپریل سال 2005 سر کرده تا مارس سال 2006 وضع نظامی سیاسی در منطقه آسیای مرکزی همانا متشنج باقی میماند و البته سبب های اساسی نامعتدل گشتن وضع داخلی دولت ها این پیش از همه به خطر تهدیدآور تشکیلات های بین المللی تروریستی و اکستریمیستی به خصوص القاعده، حزب حرکت اسلامی طالبان، فرانت بین المللی جهاد، حزب حرکت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر و غیرها وابسته می باشند.
پس از انجام بخش نهایی تمرینات نظامی مسند 2006 که 45 دقیقه دوام کرد، رامیل نودیروف معاون اولی وزیر دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مشق‌های نظامی قسم‌های وزارت آوازهای اضطراری، وزارت مدافع، وزارت امنیت و کمیته دولتی مرزبانی اشتراک کردند. آقای نودیروف میگوید هدف این است که قطعه‌ها و خط مرز که در دامنه کوه‌ها جایگیرند باید بیشتر حمایت شوند، زیرا عبور غیرقانونی مرز محض در این موضع‌ها آسان‌تر صورت می‌گیرد. از این لحاظ تربیه سربازان نیرومند برای حفاظت قطعه‌های آسان‌گذر مرز ناگزیر است. در همین حال معاون وزیر دفاع افزود در سال روان معرکه دعوت جوانان به صف ارتش از سوی کمیسیون مشترک نهادهای قدرتی و حکومت‌های محلی برگزار می شود. به ایده های آقای نادیروف تصمیم جهت پیشگیری از تقلبکاری مسئولان کمیساریت های نظامی و دعوت جوانان مبتلای بیماری های سرایتی راه اندازی شد. او میگوید در هر کار کمبودی های جدی هستند و در چند جلسه اخیر حکومت کشور در واقع این نقطه که کارمندان مسئول وزارت دفاع در مضافات تاجیکستان دست به تقلب و دیگر جنایت ها میزنند ذکر گردید. برای پیشگیری از جنایتکاری میان مسئولان کمیساریت های حربی وزارت ما عملیات زیاد به مثل تدبیرهای جستجویی و کارهای تربیوی میبرد. نفرانی که به جرم رشوت ستانی و سوء استفاده از مقام بازداشت میشوند هم در نزد قانون جواب میگویند و هم از صف نظامیان ما اخراج میگردند. تنها در سال روان شماری افزون مسئولان کمیساریت های نظامی در ولایت ها از آن میان در قتلان برای بی‌مسئولیتی از مقام هایشان برکنار و چند تنی دیگر به جوابگری جنایی کشیده شدند. به اطلاع مقامات وزارت دفاع تاجیکستان در سال جاری برگزاری این گونه تمرینات نظامی در مناطق دیگری کشور نیز در نظر است. همزمان تابستان سال روان در ولایت مختار بدخشان کوهی قرار است مشق و تمرین مشترک نیروهای حربی تاجیکستان و چین دایر شود. در این تمرینات نظامیان دو کشور در راه پیشگیری از حمله های احتمالی سازمان های تروریستی راه و اصول مبارزه مشترک را مطرح میکنند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی از رزمایشگاه سنبوله ولایت ختلان.
رزمایش نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در استان ختلان تاجیکستان. و حالا با میکروفون آزاد رادیو آزادی به کوچه خیابانهای شهر دوشنبه راه میافتیم و به درد دل مردم گوش میدهیم.
میکروفون آزاد رادیوی آزادی.
در مدت یک دو ماه اخیر در تاجیکستان چندین سوختارها به عمل آمدند. مثلا در عرفه ایدی سال نو بود در مرکز شهر خانه معیوبان، کودکان معیوب در آنجا زندگی میکنند، حادثه ناخوش رخ داد. اینچنین در بازار کاروان نیز سوختار رخ داد که یک مرکز کلانترین سودا خراب شد و مردم ضررهای کلان دیدند. خودی مردم هم به این مسئله بی‌طرف نیستند، قاعده های ضد سوختار را رعایت کنند.
باید احتیاط کنند در کارهای کودکان. اوگر پوگر در قدر رمونا نکار نیستند که سن اوگر بازی نکنند، الو بازی نکنند کودکان. همین همه وقت احتیاط کنند در کار.
جنومای در مسکوای و در آرنبورگ و در کیمروای و خی خدمتشون بسیار برای ما میروند، سوم روی میکنند، یعنی کور میکنند برای اوچه اوتشون. یوردن میکنن های سبباش همه ای که در اینجا جوی کور نیست مثل جوی کور نیست میرمان در اونجا جوی کور میوبند بسیار نقل میکنن که آیات روسیه نظر بر اینجا بسیار به درجه بلنده ای یعنی جوی کور تامین میکنن اولی که شون بلنده ای اولی که موی جده مثل من خودم معلمم اولی که من 60 سومون های 60 سومون قطعی من زندگی من برده نمیتونم لیکن همین جنوم همون جده کم کم روی میکنند جنوم بچه هم نه هم برای اوتای اوچهشون روی میکنند هم برای من کم کم روی میکنند
بچه من 2 سال شد در همونجا همیشه در یادم همیشه در گجوی که باشه به خاطرم بیوکی خیلی یک وقتی میشه که پول روی میکنند یک وقتی میشه که پول روی نمیکنند تنقیسی میکشین خیلی میفرستیم که همی زواد فابریکا اگر با کار دارای همی فرزندوی ما همچون سالوی پیش کار کنن در پیش همون باشنو اویندهش نقش شواده همی تاجیکستانی ماره
سکنی نویه نروبوت در برای سطح زندگانی همه که گفتن نمی حاضر در وطن ما همه مسئله همی سویت جدا کم بودی میکنن در نویه نروبوت برای که گوه 2 سوال یا 3 سوال میتیان گوه با تماما نمیشه این همی که سویت من بسیار همی کم بودی پیشنیاد که همی چراغوی ما را همی قوی سویت ها نرس کنن نمیدونم نگه اگه جای زمیکنی میکنن میبرد گه گیرانشو نمیکنن در خوزگیو خنده که یکان نویگری تلویزیون تماشا کردن نمیتونی رادیو گوش کردن نمیتونی اب خود پختن نمیشود
خلق ما وقت خوش باشه همه وقت همه وقت چهرهشون خاندان باشه همه که چخیلی که آدید مملکتی ما تین شده گه در تمام دونه میخواییم که تینجی امانی باشه
ما سوداگری بزرگ شدیم بوشم که در اول سال ماهی دکابر یانوار 300 سومونی نالوگی یک سالی بزرگ را گرفتند و نوازی بوشد ما را از بزرگ کسان دستم بزرگ همه برداره میگن هم در ماه مثال اگم پول مولو اگم چینم دستم مثلا زندگی ما از روی هم بزرگ بود ما مثال اجا خیزیم جو میریم هم خیزش فکر نکردیم ما برای بزرگ نام مراجعات کردیم با ماموریت بزرگ در بزرگ گنجینا را لکای جو را هم گرفتیم اگم جو میست کشکی اما جو را در بزرگ با نرخوی گرون خردن اوزی ما جو ندارم در نمیدونم چی کنیم می خواستیم سر این مسئله با مسئولین مراجعات نمویم پیشنهادی ما در میکروفون رادیو آزادی همین است
بله همانگونه که از میکروفون آزاد رادیو آزادی شنیدیم مشکلات روزگار مردم اندک نیست و هر سری و سودایی و اما یادتان هست که خیام چه گفته بود دریاب دمی که با طرب میگذرد اتفاقا صدر دین آوازخوان جوان شهیر تاجیک نیز بر پایه همین رباعی آهنگی خوانده که فکر میکنم میتواند حسن اتمام چشمانداز امروز ما از رادیو آزادی باشد تا فرصتی دیگر از ما خدا نگهدار و بدرود
این قافله ایوم رجب میگذرم دریاب دمی که با طرب میگذرم دریاب دمی که با طرب میگذرم فردای قیامت چی خوری بشار پیاله را کشم میگذرم بشار پیاله را کشم میگذرم بشار پیاله را کشم میگذرم هر کجا منی کوی تو را یاد کنم صدای